أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا محمد ابن عبد الله، السلام عليك يا خاتم النبيين. أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين، فصلوات الله عليك ورحمته وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. و سلام خدمت شما بزرگواران و همراهانی که از طریق فضای مجازی همراه ما هستند، و ضمن عرض تسلیت و تعزیت به مناسبت رحلت حضرت خاتم الانبیاء و المرسلین حضرت محمد صلوات الله علیه و همچنین شهادت سبط اکبر ایشون، امام کریم امام حسن مجتبی علیه السلام، این جلسه رو تحت همون عنوان مقتل الحسین علیه السلام پی میگیریم و یادآور میشیم که در صبح روز عاشورا بعد از نماز صبح حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام خطاب به همراهانشون فرمود: ان الله سبحانه و تعالی قد اذن فی قتلكم و قتلی فی هذا اليوم فعليكم بالصبر والقتال. خدا که پاک و برتر بادا اجازه داده است کشته شدن شما و کشته شدن مرا در این روز، پس بر شما باد بردباری و پیکار. اون روز عرض کردیم که در این جمله یک ظرافتی نهفته است و اونی که به ما اجازه داده کشته بشیم، یعنی کشته شدن رو ما انتخاب کردیم، ما خواستیم کشته بشیم، خدا فقط اجازه داده کشته شدن رو، خدا بر ما واجب نکرده، تحمیل نکرده، کشته شدن انتخاب ماست، منتها اجازه رو خدای تبارک و تعالی صادر کرده. و این معنا در بحث اجازه خیلی مهمه. و اذن یعنی چی؟ اذن به هر چیزی، رها گذاشتن اون چیزه. هر وقت به چیزی اجازه میدن، او رو به حال خودش وامی گذارن تا خودش خودش باشه، از بیرون براش تعیین تکلیف نمی کنن و جلوی این که کی باشه و چگونه باشه رو نمی گیرن. بنابراین اجازه دادن که به ظاهر این تعبیر هایدگریه ساده ترین کار هست، در عمل سخت ترین است، به ویژه اگر بفهمیم اجازه دادن به معنای بی تفاوتی نیست. یه وقت میگی به من چه، میخوای بمیری بمیر، نه، این بی تفاوتیه. اجازه دادن به معنای بی تفاوتی نیست، اجازه دادن بلکه به معنای شوق و اشتیاق هست، به دیدن یک چیز، یک نفر اونگونه که هست، نه اینکه بی تفاوت باشه. بنابراین اینجا فرمود به ما اجازه داده شد خدای تعالی که شما کشته بشید و من هم کشتشم در این روز. خب اهمیت این چیز چیه؟ اهمیت این مطلب کلیدی، مطلب اساسی چیه؟ یعنی هر کسی حرفی میزنه همه حرفاش رو بازتاب یک تک حرفه، یک تک سخن اصلیه، یک تک سخن اصلی داره، بقیه هم روح به زبانهای مختلف میگویم. به نظر میرسه که تک سخن اصلیه، شاه بیت اصلیه مقتل الحسین علیه السلام همینه که ما اجازه خواستیم، اجازه بهمون داده شده کشته بشیم. بقیهش رو بایستی در پرتو این سخن فهمید. هر چیز دیگری، هر جای دیگری گفتن با نور این سخن بایست فهمید. و چه تفاوتی داره این با بحث‌های دیگه؟ تفاوتش اینه که یک نفر در کشته شدن سعادت خودش و دیگران رو میبینه. چراش رو سعی کردیم توضیح بدیم و هنر کشته شدن و نوع از زمین روییدن. زمین رو جلسه پیش توضیح دادیم یعنی چی دیگه، من در این ضیق وقت من صحبت نمی کنم. که این که اینها احیاون عند ربهم یرزقون، علتش چیه؟ علتش همین نوزایشه. به جای این که بکشن کشته می شوند. حالا ما نمیخواد کشتشیم به اون معنا. اگر ما یاد بگیریم در این مسیر امام حسینی این کشته شدن به معنای محدودش رو که حالا میخوای به اسمش بذاریم فداکاری، سکریفایس، کسانی که از خودشون میگذرن برای اینکه از یه لول از خودشون، نفس اماره شون، از سطوح پایین خودشون میگذرن برای اینکه متعالی شن، دیگران رو هم تعالی ببخشن. این مسئله عمده است که ما از امام حسین علیه السلام بایستی یاد بگیریم، امتی باشیم که حاضر به از خود گذشتگی باشیم، مردمی باشیم که در پی انتقام نباشیم. الان بحثای انتقام داغه، این حرف منو ممکنه بعضی بد برداشت کنن. انتقام برای تشفی خاطر غلطه. کسی اگه بخواد انتقام بگیره تا بگه دلم خنک شد، این اسلامی نیست. المنتقم از اسماء الله درسته، اما به یه شکل خاصی که الان جای بحثش نیست و منم بحث نمیخوام بکنم المنتقم چیه اینو. به هر حال اگر کسی بتونه فداکاری کنه، قربانی بشه، سکریفایس بکنه، این راه حسینی اینه، به ما اجازه داده کشته بشیم. بنابراین حالا تو زندگیمون بریم جلو ببینیم بیشتر از این الان چه می‌کنیم، چون دیگه وقت داریم. مطلب دیگه که می‌خوام تو این پیش آمد خدمتتون کنیم، گداخت جان که شود کار دل تمام و نشد، بسوختیم در این آرزوی خام و نشد. یه آرزوی خامی در سر پروروندیم بنده، مثل بقیه شما، مثل بقیه کسایی که دارن تفکر میکنن، دنبال یک راه حل هستن که چی کار باید کرد، چه باید کرد. این کتاب چه باید کرد مال لنین هم هست. چه باید کرد؟ باید چی کار کرد؟ ما در جنگیم، جنگ همیشه بوده، همیشه هم خواهد بود. چه باید کرد؟ این رابطه یه شرق و غربی که ما درش قرار گرفتیم، ما چه بخواهیم چه نخواهیم وجوهی غربی داریم در جامعه مدرن. ما از جنبه های بسیار زیادی غربی هستیم، گرچه غربی غربی هم نیستیم. جامعه ایرانی، حتی مسلمان ها در کل، مدرسه، دانشگاه، بیمارستان، تیمارستان، کارخونه، سربازخونه، کتابخونه، روزنامه، ژورنال، میدیا، بی نهایت امور هست که ما باهش زندگی میکنیم تو جوامع غیر غربی به اصطلاح که غربی و مدرنه. ما نه زندان داشتیم، نه تیمارستان داشتیم، نه بیمارستان داشتیم، نه مدرسه داشتیم، نه سربازخونه داشتیم، نه کارخونه داشتیم، نه ژورنال داشتیم، نه میدیا داشتیم و هزار و یک چیز دیگری، نه کتابخونه به این معنای مدرن امروزیش داشتیم که اینا خوب یا بد اقتباس کردیم، باش نمیدونیم چه کار کنیم، نمیدونیم چه جور زندگیمون رو سامان ببخشیم. حالا اینا رو چرا در شب رحلت رسول الله میگم؟ برای اینکه بگم ما هنوز رابطه‌مون رو با رسول الله و با اهل بیت هم درست نکردیم. وفا مجوز دشمن که پرتوی ندهد، تو شمع صومعه افروزی از چراغ کنشت. ما میخواییم که مسجد خودمون رو از چراغ کنشت و کلیسا نورش رو روشن نگه داریم. این درست نمیشه. اول باید خودمون رو درست بشناسیم، بعد تعامل با دیگران رو هم یاد بگیریم. خب اینا تابو که یابم آگهی، زان سایه سرو سهی، گلبانگ عشق از هر طرف بر خوشخرام میزنه. ما تلاش کردیم از این در از اون در از اینجا اونجا بفهمیم که تکلیفمون چیه، چه کار بس بکنیم، اینو خوندیم اونو خوندیم، ولی من به شما عرض کنم جواب اینا نیست. جواب بازگشت به یه شکل خاصی است به اون جوهره اسلام که تشیعه. یه مطلب دیگه، یک حرف صوفیانه بگویم اجازت هست، ای نور دیده صلح به هر جنگ و داوری. الان ما در عرصه جنگ به سر میبریم، همیشه هم بوده البته، حالا نوبت ما شده جنگ رو تجربه کنیم. صلح به هر جنگ و داوری، اما چگونه؟ شرایط صلح پایدار چیه؟ چطور میشه صلح پایدار داشت؟ اینا که اهل صلح نیستن که، اینا خود اون ایرنگه، یه دو روز عقبتر میخوان مدازن قصه رو. خب یه مطلب دیگر این که یه عده طرفدار جنگ بیرونی هستن، میگن جنگ بیرونی را بندازیم، جنگ بکنیم برای وطن، برای ایران، برای اسلام، هرچی. جنگ بیرونی رو تشویق میکنن و نمیدونن که به محض اینکه جنگ بیرونی تموم شه جنگ داخلی شروع میشه. الان نمونه هاشو شما دارید میبینید. یه عده میگن هر اختلاف ده من گرایشی داریم، بذاریم کنار، بریم متحد شیم علیه جنگ. گروه دیگه که از جنگ تقریبا خیالشون داره راحت میشه، اومدن به میدان دعواهای داخلی رو میخوان حل و فصل کنن. یه مثال الان نمیزنم، وقت ضیقه، ولی میخوام مثال بزنم روشنه. فوکو یه کتابی داره به اسم یه سخن دروس تحت عنوان یک کتاب تحت عنوان جامعه باید دفاع شود، Society must be defended. این نکته اصلیش حرف نابش اینه که جنگ وضعیت نفس الامری آغازین و بنیادین جامعه و همه پدیده‌های سلطه اجتماعی، ناهمسازی و سلسله مراتب سازی باید مشتقات آن دیده شود. هر چیز دیگه که شما تو جامعه میبینید این عواقب جنگه. و جنگ از کجا آمده؟ جنگ تو وجود انسانه. قالو اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء. همون روز که خدا میخواست بشر رو بفرسته روی زمین، ملائکه اعتراض کردن، گفتن میخوای کسی رو روی زمین بگذاری که فساد کنه تو خونریزی کنه؟ پس این جنگ تو ذات بشره. مگر اونجا هم آیه آمد، مگر هدایت فرستادم، هدایت مرا تبعیت کنید، مطابقت. یعنی اینجا میگن تو ذاته، ولی اسلام آیات قرآن کریم میفرماید جنگ تو ذات شما هست، اما اگر هدایت الهی رو پیروی کنید جنگ ضرورت نداره، صلح به هر جنگ و داوری. خب جنگ به مثابه مدل قدرت، تاریخ به مثابه میدان نبرد، نژاد نژاد پرستی به مثابه سازوکار دولت و ظهور زیست سیاست. این نکتهش اینه، به محض اینکه الان دعوا تمام شه، همه جای دنیا جامعه مدرن داریم میگیم و جامعه سنتی اصلا حرفش جداست از این بحثا که الان داریم میکنیم، به محض اینکه الان جنگ با آمریکا تمام شه، جنگ های داخلیشون تو آمریکا هم همینطوره، جنگ بیرونی تمام شه جنگ داخلی شروع میشه، مسئله حجاب میاد جلو، مسئله نژادی افغانی ها چیکار میکنن اینجا، حجاب رو حلش کنی میان سراغ افغانی، یه افغانی تو ایران پیدا شه شما نمی چقدر چیز میکنن تبلیغات میکنن، مسئله نژادی رو میارن جلو، مسئله افغانی ها حلشه، مسئله کرد و لور و بلوچ و عرب و فارس و عجم و اینا شروع میشه، هر چیز حل کنی اینا حل بشه، مسئله گرایشات جنسی جنسیتی شروع میشه، هر کاری شما بکنید بعد میان راجع پیرمرد و پیرزن و اینا. یکی از چیزهای مدرن هم که یادم را بگم قانون سالمندانه که ما نداشیم و داریم کنار تیمارستان و بیمارستان و کارخونه و دبستان و دبیرستان و دانشگاه، قانون سالمندانه که یه چیز مدرن آمده. بعد میان چیزهای تبعیضات سنی شروع میکنن، نمیدونم بیبی بومرا چطور، نسل زد چطور، یعنی امکان نداره شما اگه اون هدایت رو نیارید تو جامعه جنگ رو از بین ببرید، یا بیرونی یا داخلی ادامه پیدا میکنه، طبقاتی میشه، جنسیتی میشه، گرایشات فرهنگی میشه، نژاد پرستانه میشه، به اینو میگن زیست سیاست. اینو بگم من درشم برم. و مطلب دیگر، تاریخ نگاری مدرن یه سلاح جنگیه، اصلا تاریخ نگاری مدرن فرق داره با تاریخ نگاری قدیمی، مثلا کتاب طبری یا ابن عثیر یا مسعودی یا یعقوبی یا مثلا کتب حدیث مسلم، بخاری، اصول کافی و امثال ذلک، اونا یا سیره ابن هشام، اونا اینجوری نیست، اصلا زمین تا آسمان فرقه بین تاریخ نگاری مدرن و تاریخ نگاری سنتی. تاریخ نگاری مدرن جنگ، این حرفای فوکوه میگه تاریخ نگاری ابزار جنگ، و جلسه پیش عرض کردم دارن اسطوره سازی میکنن، اسطوره های تاریخی میسازن و از ماها، از اسطوره های سنتی رو که اسطوره هم شاید به اون معنا نباشن میشکنن، اسطوره شکنی میکنن و اسطوره سازی میکنن، بنابراین وپنایز میکنن. امروز همه چیز ابزار جنگه، روایت تاریخی که مثلا تو این خلیج فارس کی زد یه کشتی رو، وقتی که آقای پزشکیان مثلا فرض کنید که عراق بود کی کشتی رو زد که دوباره شروع شد، این روایت سازیه، وپنایز، حجاب وپنایز میشه، هر چی که شما فکر کنید وپنایز میشه، تاریخ نگاری هم وپنایز میشه، ادبیات هم وپنایز میشه، اینا به خاطر اینکه جوهره زیست اجتماعی غیر الهی جنگه. مثلا اخیراً مثلا مشروطه رو داشتیم، سالگرد مشروطه مشروعه، من صرف نظر واقعا از این که شیخ فضل الله چی گفته، درست بوده غلط بوده، مشروطه خواهان درست میگن غلط میگن، به اون اصلا کاری نداره، مسئله اینه که اینا یه حرف جوهری هر دوتاشون دارن، اون حرف جوهری هیچ کس نیامده بررسی کنه که اونا چی میگفتن اینا چی میگفتن، فقط پشت دادن و کتاب نوشتن علیه این و اون. الان شیخ فضل الله راحت میشه مثلا بهش انگ زد، راحته، چون نماینده یه نظام ارتجاعی عقب مانده بوده. در اینجا حالا مشروطه، مسئله ولایت مطلقه هم یه چیز دیگه است که حالا من الان نمیتونم بهش بپردازم، باشه، قال اینی اعلم و مالا تعلمون، خدای تعالی به اونها گفت که من چیزی میدم به ملائکه، گفت چرا جنگ اینا که خون ریزی میخوان بکنن میآفرینی و به زمین میفرسته. گفت من چیزی میدانم شما نمیدانید. بنابراین جنگ لزومی نداره اصل باشه، ولی تا زمانی که ما نپذیریم فرمان الهی رو، هدایت الهی رو، جنگ اصل خواهد بود. این نکته هم اینجا بگم، چون الان شب شهادت حضرت امام حسن مجتبی هست. عرض کردم تاریخ رو وپناز کردن، تاریخ نگاری ما چیز نداریم، تاریخ نگاری اسطوره‌ای تو اسلام نداریم، ولی تاریخ نگاری مدرن یک اصل هست. یکی از مظلومترین، شاید بشه گفت مظلومترین، حالا غیر از حضرت علی که یه جوری مظلومیتش خاصه، امامان ما امام حسن علیه السلام. امام حسن خیلی مظلوم بوده. امام حسین درست مظلوم از جهت دیگری بوده، اما امام حسن از جهت دیگری بوده. امام حسین گفت به ما اجازه کشته شدن داده شده و کشته شد. و در این قصه امام حسن اجازه کشته شدن بهش داده نشده بود، امام حسن بهش اجازه صلح داده شده بود و صلح کرد، بهش خیانت کردن، قراردادهاشون رو زیر پا گذاشتن، یزید رو انتخاب کردن. تو قرارداد قرار نبود معاویه کسی رو انتخاب کنه جانشین خودش. بنابراین اینا به جای خود از ناحیه دوست و دشمن، مخصوصا دوستای نادان. این رو برای چی حالا عرض کردم که در این شب چیز که واقعا حالا آقای خامنه‌ای هم رحمت الله علیه رهبر شهید، اونم امام حسنی زندگی کرد، چقدر تهمت به ایش زدن، چه چیز گفتن، اسب داره، استب داره، نم چه چیز داره، فرار کرده روسیه، دادم چه میره بچه هاش تو دبی اینجوری، یعنی هر چی تهمت بود زدن. بازم امام حسنی خلق سلیم، اما امام حسینی شهید شد و داغ بزرگی رو بر دلها گذاشت. این حسنی حسینی بود. اگه میخواهید ببینید با امام حسن چیکار کردن، یه جوری به امام خامنه‌ای نگاه کنید. همین کارا رو با امام حسن کردن. خب حالا میایم به اینجا. من چون شب چیزه مقتل بخوام بدان روایت که تو دانی، امام حسین صحبت کرد روز عاشورا، گفت من و برادرم، شما شنیدید، سیدا شباب اهل جنه، برید از جابر ابن عبدالله، از زید ابن ارقم، اینا زندن، از اینا بپرسید آیا پیامبر اینو نگو که من و برادرم سرور جوانان بهشتی. بعد آخرش اینجا گفت، گفت آیا در این گواهی ها که هر هنوز هیچ مانعی میان شما و ریختن خون من باقی نمانده است؟ اما فی هازا حاجز لکم ان سفک دمی. در این مطلبی که به شما گفتم، گفتم من و برادرم این نیستیم، در نزد خدا پیامبر خدا اینجور بودیم، سرور جوانان بهش خوانده شدیم، آیا این یه مانعی نمیتونه بشه جلوی شما که خون مرا نریزید؟ این که دیگه شما میگید امت پیامبری، این هم که سخن پیامبره، همین مانعی اون نیست که بگید ما برای چی سرور جوانان بهش رو بکشیم. پیامبر اکرم صلوات الله علیه در حجت الوداع، اینو از سنن کبرای نسائی کتاب الخصائص، این یکی از کتب اهل سنته، از کتب معتبر و صحیحشون. من برای اینکه چیز نشه، وقت گرفته نشه، فارسیش میگم. زید ابن ارقم وقتی رسول الله صلی الله علیه و آله از حجت الوداع باز میگشت، حجت الوداع سال آخر عمرشون بود، یه حج هم بعد از که ایشون رفت مدینه، یک بار بیشتر حج نرفتن، یه بار بیشتر حج نکرد، اما حجت الوداع. و در قدیر خم فرود آمد، دستور داد چند درخت که سایبان داشتن پاکسازی شوند. درختهایی که انبوه بودن، شاخ و برگ داشتن، فرمود که زیرش رو تمیز کنید. سپس فرمود گویی مرا فرا خواندند، و من نیز پاسخ گفتم، یعنی من مرگم رسیده، منم با میل و رغبت ندای حق رو لبک گفتم و از بین شما، از میان شما خواهم رفت. سپس فرمود من در میان شما دو چیز گرانبها بر جا میگذارم. این ثقلین، انی قد ترکت فیکم ثقلین احدهما اکبر من الاخر. من در میان شما دو وزنه سنگین بر جا گذارم، یکی بزرگتر از دیگری. حالا بعضی ها فکر میکنن این قرآنه، من نظرم اینه که حالا نظرم گردش داره، اون اطرته، نگفت صراحتا کدومش بزرگتر از دیگریه، گفت دو تا گذاشتم بینتون، یکیش بزرگتر از دیگریه. خب حالا پیامبر اکرم از میان ما رفته، اگه ما قرار اون جنگ دائمی نباشه، صلح برقرار باشه، پیامبر اکرم به ما میگه این کارو کنید، این دو یادگار رو پاس بدارید. یکی از آن دو بزرگتر از دیگری است، کتاب خدا و اطرت هم اهل بیت من. خب وقتی میگه اهل بیت من، تو همین حدیث یا حدیث مصاحبه از زید بن ارقم میپرسن مخدوده زناشه؟ کتاب سنت گفته نه بابا، زن که اهل بیت کسی نیست. عرب زنشو صبح میگه زور طلاق میده، اهل بیتش فرزندان علی و فاطمه هستن. خب وقتی همچین چیزیه، باز من اهل بیت یادگار بین شماست، عدل قرآنن، من در میان شما دو چیز گرانبها بر جای میگذارم، یکی از آن دو بزرگتر است، کتاب خدا و اهلت من. بنگرید که پس از من با این دو چگونه رفتار میکنید، زیرا این دو هرگز از دیگر جدا نمیشوند. خدا رحمت کنه واسه جلال آشتیانی رو از این جمله برداشت کرده، میگه مدت بقاء قرآن مدت بقاء اطرته. میگه بر اساس این حدیث قرآن تا زمانی باقی است که اطرت باقی باشه، اگر اطرت نباشه قرآن باقی نخواهد بود. چون فرمود این دو هرگز از یکدیگر جدا نمیشوند، پس اگر یکیشون نبود او یکی نیست. اگر یکی اومد گفت من اطرتم ولی قرآن قبول ندارم، اطرت نیست. یکی گفت من قرآنم ولی اطرت رو قبول ندارم، قرآن نیست. من قرآن میخوانم ولی اطرت رو قبول ندارم، قرآن نمیخوانه. بگه من اطرتم ولی قرآن رو قبول ندارم، مثل بعضی از این مذاهب اختراع شده و تصنعی، این اطرت نیست. از هم جدا نمیشوند تا آنگاه که کنار حوض بر من وارد شوند، یعنی اصلا اون موقع هم جدا نمیشن. این مقصد نیست که موقعی که به من نزدیک میان هم جدا میشن، یعنی اصلا جدا نمیشن هرگز. اینجا بعد میگه فنظر و کیف تخلفونی فی ما، پس مراقب باشید که چگونه جانشین من بین آن دو میشوید. مراقب باشید چگونه جانشین من در آن دو میشوید، یعنی شما جانشینان منید. سپس فرمود خدا سرپرست من است و من سرپرست هر مؤمن، ان الله مولای و انا ولی و کل مؤمن. آنگاه دست علی را گرفت و گفت هر کس که من سرپرست او هستم ولی او هستم. این علی نیز سرپرست اوست. خدا یا دوست بدار هر که او را دوست بدارد و دشمن بدار هر که با او دشمنی کند. به زید گفتم، این راوی میگه به زید ابن ارقم که از صحابه اولی نخستینیه که قرآن وقتی که مخفیانه خوانده میشد تو خونه پدر ارقم خونده میشد، وقتی قرآن نازل میشد مسلمان ها پیامبر مخفیانه برای مسلمان ها قرآن میخون، تو منزل پدر این میخون. وقتی هم که عمر مسلمان شده بود، شنیده بود شوهر خواهرش و خواهرش تو خونه ارقم جمع میشن قرآن میخونن، رفته بود که وسط راه رفت که خواهرشو بزنه، تو شوهر خواهرشو بزنه، دم در صدای قرآن شنید تو خونه پدر همین زیده. و بعد حالا میگن اسلام آورد و ایمان آورد اونجاست. پس یه آدم عادی نیست زید ابن ارقم. حضرت سید الشهدا اونجا گفت، روز عاشورا گفت اگر قبول ندارید از زید ابن ارقم بپرسید، از جابر ابن عبدالله انصاری بپرسید. خب این راوی میگه از زید پرسیدم آیا این سخن را از رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیدی؟ گفت هیچ کس در میان آن درختان نبود مگر آن که این را با چشم خود دید و با گوش خود شنید. بعد انکار اگر کردن، انکار خدا و رسول خدا کردن. میگه هیچ کس نبود که شنید. الان شما شنیدید. ما شنیدیم. وظیفه‌مون چیه؟ ما هم شنیدیم که قبول داریم این روایت رو. وظیفه‌مون چیه؟ حالا کتاب اعمالی صدوق هم در همین، من این رو سریع میخونم، اعمالی صدوق هم آورده حدیثی در همین زمینه. برای چی اینا رو آوردم؟ برای اینکه عرض کنم خدمتتون که بحث ما این بود که ما در یه تاریخی هستیم که همه جنگ، از اول آدم حابیل و قابیل جنگ بوده تا قیام مهدی علیه السلام. اگر میخواییم این جنگ صلح باشه، راهش اینه که هدایت رو قبول کنیم. اگر میخواییم هدایت رو قبول کنیم، قرآن و اطاعت رو باید قبول کنیم. اطاعت هم مقصود کتابای اصول کافی و نمیدونم اعمالی صدوق و اینا نیست. اگر قرار بود کتاب باشه، خب قرآن بود. اطاعت یعنی شخص حی زنده. حالا شما میفرمایید که خب پس این حی زنده خب حضرت علی بوده، امام حسن، امام حسین بودن تا حضرت مهدی که به غیبت رفت. حالا چی؟ اون جوابش میمونه برای بعد. ابن عباس میگوید رسول خدا صلی الله علیه و آله بر منبر بالا رفت و مردم گرد او جمع شدن. اونگاه فرمود ای گروه مؤمنان، کسی که موقع مرگشه سعی میکنه آخرین یادگارها، اون مهمترین چیزها رو به کسانی که دوستش داره بگه. امشب که شب رحلت رسول الله صلوات الله علیه است، اون آخرین حرفایی رو که زده، سفارشاتی که داده رو من دارم میخونم تا در ارتباط با اون مسئله اصلیمون که مسئله اگر جنگ با آمریکا حل شه، جنگ بین خودمون شروع میشه. همین الان بین ما هم اینجا جنگه. یعنی اگر قرار این جنگ نباشه، بس اون هدایت رو بپذیریم. شما جنگ آمریکا رو حل کنید، جنگ زن و شوهر رو چه کار میکنید؟ جنگ پدر و مادر رو با بچه هاشون چه کار میکنید؟ هزار جنگ. اون رو بس چیز کرد. خب حضرت گفت که ای گروه مؤمنان، خدا عز و جل به من وحی کرده که من به زودی از دنیا میروم. پسر عمویم علی کشته خواهد شد. ای مردم، خبری به شما میگویم که اگر به آن عمل کنید نجات میابید و اگر رهایش کنید هلاک میشوید. خب این خبر اگر گوش دادید نجات پیدا میکنید، نه هلاک میشید. الان پسر عمویم علی برادر من است، وزیر من است، جانشین من است، رساننده پیام های من است، امام پرهیزکاران و پیشوای سپیدرویان روز قیامت است. اگر از او راهنمایی بخواهید شما را راهنمایی میکند. اگر پیرویش کنید نجات میابید، اگر با او مخالفت کنید گمراه میشوید و اگر از او فرمان ببرید خدا را فرمان برده اید. و من یطع الرسول فقط اطاع الله. اینا روایت قبول ندارد آیه قرآن. هر کس از این رسول اطاعت کند از خدا اطاعت کرده است. خب بعد از رسول چی؟ میگه بعد از رسول از اولوالامرتون. علی اگه اطاعت کنید از خدا اطاعت کرده اید. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولوالامر منکم. اطاعت کنید از خدا و رسول خدا و اولوالامرتان. و اگر نافرمانیش کنید نافرمانی خدا کرده اید. و اگر با او بیعت کنید با خدا بیعت کرده اید. و اگر بیعتش را بشکنید بیعت خدا را شکسته اید. خدا عز و جل قرآن را بر من نازل کرده و هر کس با آن مخالفت کند گمراه می شود و هر کس دانش قرآن را نزد غیر علی بجوید هلاک می گردد. این اطاعت قرآن با هم هست. گفتیم مدت بقای قرآن مدت بقای اطاعته. قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. وقتی که خدا میگه من، بگو بهشون که من جز محبت قربا رو نمیخوام. شما وقتی به کسی محبت داری میایی حد که حرمتش میکنید، میایی جعلیات رو به خورد مردم میدید. ای مردم، سخن مرا بشنوید و حق نصیحت مرا بشنوید. و پس از من درباره اهل بیت من جز آنچه به آن فرمان یافته اید، یعنی حفظ و رعایت آن، رفتار نکنید. زیرا آنان خاندان و نزدیکان قربا و برادران و فرزندان منن. شما در قیامت گردآورده می شوی و در باره دو یادگار من مورد پرسش قرار می گیرید. پس بنگرید که پس از من با آن دو چگونه رفتار می کنید. آنان اهل بیت منن و هر کس آنان را بیازارد مرا آزار دهد. هر کس بر آنان ستم کند بر من ستم کرده است. و هر کس آنان را خار کند مرا خار کرده است. و هر کس آنان را عزیز بدارد مرا عزیز داشته است. و هر کس آنان را گرامی بدارد مرا گرامی داشته است. و هر کس آنان را یاری کند مرا یاری کرده است. و هر کس آنان را تنها بگذارد مرا تنها گذاشته است. و هر کس هدایت را از در غیر آنان بجوید مرا تکذیب کرده است. ای مردم از خدا پروا کنید و بیندیشید که روز قیامت چه خواهید گفت هنگامی که با او روبرو شوید با خدا. زیرا من دشمن هر کس هستم که آنان را بیازارد و هر کس که من دشمن او باشم با او در میفتم. این سخن را میگویم و از خدا برای خود به شما آمرزش میطلبم. ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره وعد لهم عذابا مهينا. هر کس خدا و رسولش را آزار دهد خدا لعنتش میکند. ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله. هر کس با تو بیعت کند با خدا بیعت کرده. بنابراین که هر کس مرا اذیت کند خدا را اذیت کرده. هر کس اهل بیت رسول خدا را اذیت کنه رسول خدا را اذیت کرده و هر کس رسول خدا را اذیت کنه خدا را اذیت کرده. این جمع‌بندی که اول با عجله خواستم انجام بدم از عرایضم امروز این بود که به امام حسین علیه السلام اجازه داده شد و یارانش تا کشتشن شهیدشن. یعنی با فداکاری مردم هدایت شن، نه با جنگ و خونریزی، نه با کشتن، با کشته شدن. یکی از کشته شدن ها پا رو نفس اماره گذاشتنه. انسان رو نفس امارش پا بذاره، زیاده خواهی نکنه، استکبار نورده. تن به هدایت خدا اگر بدیم، رسول خدا از میان ما رفت ولی دو یادگار در میان ما گذاشت، کتاب الله و عترتش. کتاب الله با عترت فقط معنا داره. عترت رو باید پیدا کرد و به اونها تمسک جست و تحت هدایت اونها قرار گرفت انشاءالله. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله.